بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. در 51 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 21 از این کتاب، باب التعاون علی البر و التقوى، باب همکاری در نیکوکاری و پرهیزگاری. در این زمینه و در این باب آیات و احادیث زیادی وجود داره که امام نووی رحمت الله علیه اولین آیه این باب را آیه 2 سوره مائده ذکر کرده، آیه که در آن الله متعال می‌فرماید و تعاونوا علی البر و التقوى، در نیکوکاری و پرهیزگاری همکاری و به همدیگر کمک کنید. هر جا کاری میخواد صورت بگیره که نیاز به همکاری و یک نیروی دست جمعی داره تا اون کار صورت بگیره و اون کار جز اعمال نیک و شایسته باشه و جز عبادات باشه و تقوای الهی نیز در اون وجود داشته باشه، دستور آمده که مسلمان ها در این کار با همدیگه همکاری بکنن و کسی نسبت به این کار بی تفاوت نباشه. عنوان یک مسئولیت بر دوش همه افراد جامعه. و همچنین در سوره والعصر آمده که والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به زمانه، یقینا و بدون شک انسان در زیانکاری به سر میبرد. ان الانسان، جنس انسان، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر آن کسانی که ایمان بیارن و کارهای شایسته انجام دادن و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، و همدیگر را در انجام دادن حق به همدیگر وصیت میکنن، به همدیگر سفارش میکنن و بی تفاوت نیستن، و همچنین همدیگر را به پیشه کردن صبر و بردباری نیست وصیت و سفارش میکنن. 4 صفت در این آیه ذکر شده، 2 برمیگره به انسان خودش، آمنو و عملوا الصالحات، و 2 برمیگرده به افراد جامعه، و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تواصوا یعنی همدیگر را سفارش کردن. امام شافعی رحمت الله علیه در مورد این سوره میفرماد ان الناس او اکثرهم فی غفلت ان تدبر هذه السوره، مردم یا اکثر مردم در تدبر این سوره در غفلت هستند و متوجه حقایقی که در این سوره نهفته هست نمیشن. به این معنی که تمام انسانها راه زیانکاری را در پیش میگیرند مگر آن کسانی که از این 4 صفت برخوردار باشند. اما احادیثی که در این زمینه روایت شده، اولین حدیث این باب حدیثی است که زید بن خالد جهنی رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من جهز غازیا فی سبیل الله فقد غزا و من خلف غازیا فی اهله بخیر فقد غزا، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی انسانی را در جنگ فی سبیل الله آماده کرد از لحاظ مادی و وسایل جنگی را برای اون فراهم کرد، براش خرید، چنین انسانی انگار که خودش به غزوه رفته. و من خلف غازیا فی اهله بخیر فقد غزا، و همچنین هر کسی که هرگاه شخصی میره در جنگی و در غزوه شرکت میکنه، آن شخصی که در شهر مانده رسیدگی بکنه به خانواده این شخص و مایحتاج زندگی آنها را فراهم بکنه به خیر، یعنی به بهترین شکل ممکن، چنین انسانی نیست اجر و پاداش یک انسانی را داره که در این غزوه شرکت کرده. نکته‌ای که در این حدیث وجود داره و مناسب با این باب هست در هر 2 جمله است. جمله اول این که انسان‌های مسلمان در امری مهم مانند جهاد به همدیگر کمک میکنن و اگر کسانی باشن که قدرت بدنی دارن تا در جنگ شرکت کنن ولی از قدرت مالی برخوردار نیستن و اگر مالی در اختیار داشتن حتما برای خودشون تجهیزات جنگی فراهم میکردن، اون کسی که داره و چه خودش در اون جنگ شرکت بکنه و شرکت نکنه، سفارش آمده که چنین انسانهای را بهشون کمک بکنن و دستانها را بگیرن تا اونها هم بتونن در جهاد شرکت کنن. و همچنین اگر کسی در شهر باقی ماند و عذری داشت در باقی ماندن خودش، مریض بود، بیماری داشت، نمیتونست، عذر شرعی داشت و شخص دیگری میخواد بره به غزوه، اون شخصی که میخواد بره به غزوه 100% خانوادش نیاز به ضروریات زندگی دارن، بس اینجا حاجت آن شخص اقتضا میکنه که یک شخص دیگری باشه تا به این خانواده رسیدگی کنه. و اگر کسی چنین کار را به نحو احسن انجام بده، به خیر، آنچنان که در حدیث اومده، اجر و پاداش شخصی را داره که در غزوه شرکت کرده. چرا؟ چون تمام اینها با همکاری صورت میگیره. اگر همکاری نباشه خیلی از مسائل دین پیش نمیره. به هر شکلی که باشه، به هر نحوی، در هر زمینه دینی که باشه، ما نیاز به همکاری داریم. در حدیث بعدی که ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت میکنه، میفرماد ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بعثا الى بنی لحیان من حذیل. میفرماد که رسول الله صلی الله علیه و سلم لشکری را فرستاد به سوی قبیله بنی لحیان، یکی از قبایل ساکن در حجاز هستن که برمیگردن به قبیله حذیل. فقال لينبعث من كل رجلين احدهما والاجر بينهما. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند از هر دو نفر یک نفر بره برای شرکت در این جنگ و شخص دیگر در شهر باقی بمونه و رسیدگی بکنه به ما یحتاج روزانه خانواده آن شخصی که در جنگ شرکت کرده. اگر این کار صورت بگیره اجر و پاداش در بین آن دو نفر وجود داره. والاجر بینهما، هر کسی به اندازه نیتش و به اندازه اخلاصش در این زمینه اجر و پاداش شرکت در این غزوه رو داره، حتی اگر شخص دوم در غزوه شرکت نکرده باشه. و همچنین از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم لقی رکبا بالروحاء، گروهی را از مردم که در حال سفر بودند، رکب یعنی آن اشخاصی که در حال سفر هستند، سوار بر شتر، آنها را در جای به نام الروحاء که مکان است بین مکه و مدینه، آنها را دید در آن مکان. فقال من القوم، پیامبر صلی الله علیه و سلم از آنها پرسید که شما کی هستید؟ قالوا المسلمون، گفتند که ما مسلمان ها هستیم. فقالوا من انت، آنها هم در مقابل پرسیدن که تو چه کسی هستی؟ قال رسول الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که من رسول الله هستم. این معنی که این دو گروه هیچ وقت همدیگر رو ندیده بودن، مسلمان شده بودن ولی نیومده بودن که مدینه تا پیامبر رو ببینن، بنابراین همدیگر رو نمیشناختن. فرفعت الیه امراه صبیه، اینجا بود که زنی پسر بچه را بالا برد تا پیامبر صلی الله علیه و سلم اون پسر بچه رو ببینه. فقالت علی هذا حج، خب این مسئله البته در سفر حجت الوداع صورت گرفته، در آن مسیری که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای انجام دادن حج از این مکان گذر میکرد و اونا هم میرفتن به سوی مکه که تا حج بکنن. پسر بچه همراه یک زنی بود و این زن اون پسر بچه رو بالا برد. فقالت علی هذا حج، و گفت که آیا این پسر بچه حج میتونه بکنه؟ حجش درسته؟ قال نعم ولکه اجر. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که حجش درسته، میتونه حج بکنه و تو هم در این زمینه اجر و پاداش داری. به این معنی که این مادر بایستی که رسیدگی بکنه به مناسکی که این پسر بچه انجام میده. اگر نمیتونه راه بره، خیلی کوچیکه، باید اونو حمل بکنه در طواف، در سعی بین صفا و مروه و در جایی که منتقل میشن بین منا و عرفات و مزدلفه، همه اینها این مادر باید این پسر بچه رو به دوش بکشه. و همچنین این که بهش یاد بده چه کارهایی باید انجام بده و چه کارهایی نباید انجام بده، اگر که البته از قدرت درک برخوردار باشه. این هم میشه یک نوع همکاری پس در عبادت حج. و همچنین حدیث دیگر از ابو موسی اشعری عبدالله بن قیس رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن الخازن المسلم الامین الذي ينفذ ما امر به فيعطيه كاملا موفرا طيبه به نفسه فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين. الخازن، منظور از خازن آن شخصی است که مسئولیت اموال یک شخص رو بر عهده داره. در زمانهای گذشته یک شخص اموال خود رو به دست یکی از اعضای خانواده می سپرده، حالا ممکنه گاهی وقتا حتی این عضو ممکنه برده بوده حتی تا این اندازه، اون میشه گفتن خازن، امانت دارشه. الخازن المسلم، خازنی که مسلمان باشه، الامین و امانت دار باشه، الذي ينفذ ما امر به، آن کسی که چیزی که بهش دستور داده میشه اجرا میکنه، به این معنی که مثلا صاحب مال الان در جای دیگریه. معمولا اینطوری بوده در طی روز صاحب مال معمولا در بیابان بوده، یا با گوسفندش بوده، یا با شترش بوده، یا در باغش بوده، و مال و اموال توی شهر بوده، تو خونه بوده. ممکنه که مثلا وضعیت اقتضا میکرده و این خیلی پیش میومده که شخص دیگری می اومده پیش صاحب مال در باغش یا در بین گوسفندانش معامله می کردن، می گفتن خب برو پس پول داخل شهر از فلانی بگیر، خازن من تو شهره، و برو خونم رو پیدا کن، اونجا بگو خونه فلانی می خوام، و بگو که صاحب مال به این گفت که اینقدر بهم بده. چنین شخصی فیعطیه کاملا موفرا، کسی که اون حقی رو که قرار پرداخت بکنه به صورت کامل و بدون هیچ گونه نقصی پرداخت میکنه، طیبتا به نفسه، در حالی که هیچ مشکلی نداره در پرداخت این پول، دلش راضی است به قول معروف، زورش نمیاد به اصطلاح دیگر، فیدفعه الى الذي امر له به، و اون مال رو پرداخت میکنه به شخصی که دستور داده شده که به اون شخص پول پرداخت بشه. چنین انسانی احد المتصدقین، اجر یک انسان متصدق رو داره، به این معنی که اگر این پولی که داره پرداخت میشه مثلا بر اساس معامله نباشه، بر اساس صدقه باشه، صاحب مال انسان فقیر رو دیده، انسان نیازمندی رو دیده، گفته برو داخل شهر از خازن من اینقدر پول بگیر به عنوان صدقه، و اون میاد وارد شهر میشه و میره پیش خازن و میگه که فلانی صاحب مال گفت که مثلا 10 دینار یا 10 درهم به هم بده به عنوان صدقه. وقتی که این پول رو به این شکل پرداخت میکنه که اینجا میشه همون مسئله همکاری، در اینجاست همکاری میکنه و اون پولو پرداخت میکنه بدونی که زورش بیاد، این شخص مانند یک نفر از اون 2 نفری که دارن صدقه میدن، یعنی صاحب مال ثواب یک انسان صدقه دهنده رو داره، و این شخص که داره این دستور رو اجرا میکنه هم، چون اگر این دستور اجرا نمیشد اون مال به این نیازمند نمیرسید. الان رسیدن این نیازمند به اون پول اینه که این شخص خازن این دستور رو اجرا بکنه و این همکاری رو انجام بده، و اگر این همکاری رو انجام بده خب این کار صورت میگیره و صدقه به اون شخص به دستش خواهد رسید. پس این هم ثواب یک انسان صدقه دهنده رو کامل داره بدونی که یک درهمش از مال خودش باشه. و در روایت دیگر آمده که الذی یعطی ما امر به، شخصی که اون چیزی که بهش دستور داده شده تا پرداخت بکنه پرداخت میکنه، تردد نداره، بهانه نمیاره. این کار انجام میده. خب این باب به این شکل به پایان رسید، باب همکاری، و قابل توجه است که همکاری از اهمیت بسزایی در جامعه برخورداره. اگر انسان ها با هم دیگه همکاری نداشته باشند، چه در زمینه دنیویشون و چه در زمینه اخرویشون، به هیچ عنوان کاراشون پیش نمیره و همه جا با مشکل برخورد میکنن. اصلا اساس زندگی اجتماعی بر اساس همکاری است. یکی برای شما کاری انجام میده، شما یک کار دیگر برای اون انجام میدید، کاری که شما بلدید اون یکی بلد نیست. و به این شکل کسی که نانوایی میکنه بنایی بلد نیست، پس بنا برای نانوا کار میکنه و نانوا برای بنا کار میکنه، و این میشه اساس زندگی اجتماعی. و اگر این همکاری نباشه نمیشه انسان زندگی بکنه، و انسان خودش به تنهایی نمیتونه از پس تمام نیازهاش بر بیاد و تمام نیازهاش رو بخواد خودش برآورده بکنه، چنین کاری خیلی مشکله. به همین منظور در امور دین نیز ما اگر بخوایم کارهای دین را پیش ببریم، جای مسجدی میخواد درست بشه، جایی یک همکاری دینی وجود داره، در هر زمینه‌ای که باشه، حتی در جهاد سخن، سخن گفتن و بیان کردن امور دین اگر نیاز به همکاری باشه، اینجاست که کسانی که از عهده‌شون برمیاد و میتونن، واجبه که همکاری بکنن در این زمینه‌ها تا کار دین پیش بره. 22 باب این کتاب باب نصیحته، نصیحت و اندرز و خیرخواهی. آیه در سوره حجرات داریم، آیه ده سوره حجرات میفرماد انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم دیگه برادر هستند. به این معنی که برادری ایمانی اقتضا میکنه که انسان خیرخواه دیگر مؤمنین باشد. یک ایمان درست، یک ایمان کامل بایسته که چنین ثمری رو به بار بیاره که خیرخواه دیگران باشد. و همچنین الله متعال آنگونه که از پیامبر نوح علیه السلام خبر می‌دهد فرمود و انصح لکم، این که نوح علیه السلام به قومش گفت که من خیرخواه شما هستم، من اون چیزی که به شما میگم دست از بت پرستی بکشید، به این معنی نیست که مثلا بخوام از شما اجر و حقوق و دستمزدی دریافت کنم، هیچ چیز از شما نمیخوام، و ما اسألکم علیه من اجر، مقدار ذره هم دستمز از شما نمیخوام. و کسی که دستمزدی نخواهد میشه خیرخواه انسان. وقتی چیزی بهت میگه، میگه که فلان کار را انجام نده که چنین عواقبی رو داره، یعنی که خیرخواه توست، داره نصیحتت میکنه. و همچنین در مورد پیامبر هود علیه السلام آمده که و انا لکم ناصح امین، که به قومش گفت که من خیرخواه شما هستم و من انسان امانتداری هستم. این گونه نیست که بخوام در اون چیزایی که به شما میگم شما رو فریب بدم و از شماها فایده دنیوی به دست بیارم. چنین نصوصی از قرآن کریم دلالت بر این میکنه که انسان مؤمن بایستی که خیرخواه دیگران باشد و دوست داشته باشه که هر آن چیزی که خودش داره دیگران هم داشته باشه. مثال ایمانی، چون در مسائل ایمانی مزاحمتی برات ایجاد نمیشه، اگر همه نماز بخونن ضرر نمیکنی. برعکس امور دنیا، امور دنیا هر چقدر که ازدحام در یک کاری بیشتر باشه ممکنه که منفعت بیاد پایین‌تر. تا جایی که در حدیث اومده، حالا بهش خواهیم پرداخت در خود احادیث، اولین حدیثی که امام نووی در این باب ذکر کرده، حدیث اسم مشهور که تمیم ابن اوس داری رضی الله عنه روایت میکنه، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن الدین و نصیحه، دین نصیحت است، دین خیرخواهی است، به این معنی که خلاصه دین، خلاصه دعوت پیامبران، خلاصه آن چیزی که ما باید در مسائل دینی با دیگران داشته باشیم حتی در مسائل دنیوی، این که خیرخواه دیگران باشیم، نخواهیم ضرر به کسی برسونیم. قلنا لمن، وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم این جمله رو فرمودن، اصحاب پرسیدن که نصیحت برای چه کسی، خیرخواه چه کسی باشیم. که البته نصیحت در این حدیث به معنی صادق بودن و راست بودن هم هست، که انسان درویی نکنه، چون انسانی که درویی نمی کنه اون انسانی که نمی خواد ضرر به کسی برسونه. قال لله، گزینه اول این که انسان صادق باشه با پروردگارش. نصیحت در ذات الهی این که انسان با ذات الهی ناصح باشه، یعنی این که آن چیزی که در قلبش هست در ظاهرش هم همون باشه، رفتارش با پروردگار در عبادت یک رفتار خالصانه باشه. از عبادت‌های واجب، از تعظیم ذات الهی و هر آنچه که به این مسائل برمی‌گرده. ولکتابه، این که انسان صادق باشه با قرآن، کتاب الله، احترام قرآن رو رعایت بکنه، به دستوراتش عمل بکنه، سعی بکنه که قرآن رو یاد بگیره، این میشه نصیحت با قرآن، رابطه درست داشتن با قرآن. ولی رسوله، اینکه انسان رابطه درستی داشته باشه با پیامبر. رابطه درست داشتن با پیامبر یعنی اینکه اولا بهش ایمان بیاری، دوما به اون چیزهایی که فرموده عمل بکنی، و از چیزهایی که امت را باز داشته خودداری بکنی. این میشه نصیحت با رسول الله، رابطه درست و خوب داشتن با رسول الله. ولی ائمه المسلمین، همچنین که آن امامانی که امامان مسلمانی که بر ما گمارده میشوند به عنوان حکام، با اونها هم رفتار درستی داشته باشیم، یک رابطه ایمانی داشته باشیم. دینمون چه به همون دستور داده، با حکاممون همون رابطه رو داشته باشیم. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از الله اطاعت کنید و از رسولش نیز اطاعت کنید، و از کسانی که امور دنیای شما را به دست میگیرن، اولی الامر منکم یعنی امور دنیای شما را عهده‌دار میشن، امرای شما میشن. باعث که یک رابطه صادقانه وجود داشته باشه بین عموم مردم و بین طبقه حاکم، یک رابطه ایمانی صادقانه از هر دو طرف، هر دو طرف این رابطه رو حفظ بکنن و اجرا بکنن. این میشه از نصیحت، این میشه از دین. حق خروج بر حاکم مسلمان نداریم، برعکس خوارج. خوارج کسانی هستند که به منظور برپا کردن آشوب و اغتشاش در جامعه مسلمان ها شروع میکنن به خروج بر طبقه حاکم، چه با زبان چه با سلاح. و در طول تاریخ بزرگترین ضررهایی که بر پیکر امت اسلامی وارد شده از طرف خوارج بوده. چندین خلیفه را کشتند، من جمله خلیفه عثمان رضی الله عنه، در نهایت علی بن ابی طالب رضی الله عنه رو کشتن و سپس جنگ های متعددی که در طول تاریخ رخ داده توسط اینها و مردم احساس ناامنی می کردن و راه های تجارتی مردم عملا تعطیل می شد. کسی جرأت اینو نداشت که از یک شهری به شهر دیگر جا به جا بشه و در نتیجه کالاهای تجاری و اون چیزهایی که برمیگرده به احتیاجات ضروری روزانه مردم وارد شهرهای دیگه نمیشد. این چیزهایی که ما میگیم الان خیلی ممکنه تصورشو نداشته باشن که یعنی چی. اگر انسان یه خورده دقت بکنه، فرض بکنیم ما در شهری هستیم که در گندم خودکفا نیستیم، اگر آشوب به پا بشه و گندم وارد شهر ما نشه چی میشه؟ مردم همدیگر رو میخورن و این ضرری است و زیانی است که در پی اختشاش و آشوب به وجود میاد. اگر امنیت جامعه به خطر بیفته، چه کسی جرأت داره پا از خونه خودش بیرون بگذاره؟ همه چیز که شما در خونه خودت نمیتونی داشته باشی، تمام اون چیزهایی که در زندگی روزانه من نیازمند هستی، آیا همه اونها را میتونی در خانه تهیه کنی؟ خصوص اگر خونه آپارتمانی باشه، زمینم نداره که بگی من میکارم مثلا دو روز سه روز اون مقدار چیزی که منوانه ذخیره تو خونه داری تمام بشه دیگه، خلاص مردم میریزن به جون هم دیگه، میفتن به جون هم دیگه. و این نتایج اختشاش و آشوبه. از دین اسلام در آیات و احادیث زیاد از هر گونه اختشاش و ناامنی امت را نهی کرده، چون آن ضررهایی که در پی اختشاش و آشوب به وجود میاد خیلی خیلی بالاتر از اون چیزی که شما به دنبالش هستی به اسم اصلاح. چون خوارج در طول تاریخ به اسم اصلاح بر طبقه حاکم خروج میکنن، میگن یک نقصی وجود داره تو طبقه حاکم و میخوام اون نقص رو برطرف بکنیم. مثلا در مورد خلیفه عثمان رضی الله عنه میگفتن که ایرادهایی ردیف کرده بودن برای خودشون، از جمله ایرادا این بود که چرا اومده یک جاهایی رو از اطراف مدینه که از لحاظ علف کیفیت بهتر و بالاتری داره رو اختصاص داده برای، حالا اونو میگفتن برای خودش، در صورتی که عثمان رضی الله عنه اینا رو اختصاص داده بود برای حیواناتی که در حکومت به عنوان بیت المال وجود داشت اونجا بچرن. اون یک ایراد بود که به خلیفه گرفتن که چرا عثمان رضی الله عنه چنین کاری رو میکنه. ما اولا میگیم که این اعتراض وارد نبود، حالا فرض بکنیم وارد بود، به فرض این که این اعتراض وارد بود و شما میخواید این مشکل رو حل بکنید و اصلاح بکنید با خروج، با آشوب، با جنگ داخلی و آشوبهای مسلحانه، آیا میتونی به اون نتایجی برسی که به دنبالش هستی؟ با به خطر انداختن امنیت مردم در جان و مالشون ارزش اینو داره که شما بخوای این مشکل رو حل بکنی؟ خب ضررهایی که شما با اون کارت به وجود میاری چندین و چند برابر از اون ضرری که شما میخوای اون اصلاح بکنی. اینم اگر از عادت بر بیاد که اون مشکل رو واقعا اصلاح بکنی، و خیلی ها نمیتونن این کارو بکنن، میگن که ما دنبال اصلاح هستیم ولی اون افسادی که میکنن، اون فسادی که به وجود میآورن به مراتب بیشتر از اون ادعایی که دارن اون ادعا رو انجام میدن و میکنن که ما میخوام این کارو انجام بدیم. بس این میشه نصیحتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به امتش کرده که به هیچ عنوان حق خروج بر طبقه حاکم رو ندارید. مگر زمانی که در احادیث دیگر فرمودند الا ان تروا کفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، مگر زمانی که یک کفر واضح و آشکار ببینی که هیچ گونه تأویلی در اون کفر وجود نداره، اون ضرری که وجود داره ضرر کفره، ضرر مادی نیست، مسئله مادی نیست، مسئله کفر و ایمانه. اونم باید این کفر اینقدر واضح و آشکار باشه که تأویل در اون راه نداشته باشه. بواحن، بواح یعنی آشکار، از جمله مسائل اختلافی نباشه که برخی از علما گفتن این مسئله کفره، بعضی گفتن نه کفر نیست. عندكم فيه من الله برهان، شما در کفر بودن این مسئله برهان دارید از قرآن و سنت پیامبر، یعنی دلیل آشکار دارید بر آن که این کار کفره. حتی این حالت هم علما گفتن که اگر مسلمان ها کفر آشکاری را ببینند که هیچ گونه تأویلی در اون وجود نداشته باشه، باز هم خروجشون و اختشاششون در یک ارزشیابی و برآورد نتیجهش اینه که نمیتونن مشکل رو حل بکنن، از ابتدا دست به چنین کاری نزنند. چون تحریک کردن طبقه حاکم در جامعه ها منجر به شروع جنگ های داخلی میشه که دیگه خاموش کردن آن جنگ کار هر کسی نیست. بنابراین ما حق نداریم از لحاظ شرعی که این گام رو برداریم، مثلا این شروع رو انجام بدیم که بخوایم به نام اصلاح یک جامعه رو به خطر بندازیم. و همچنین از جمله چیزهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث فرمودن که بایستی که انسان رابطه درست و شفاف با اونها داشته باشه و عامتهم، یعنی عامت المسلمین، با عموم مردم بعد رابطه صادقانه داشته باشی، حقت رو بدی و حقت رو بگیری، برای کسی ایجاد اذیت و آزار نکنی و خیرخواه عموم مردم باشی. اگر دیدی کسی کار بدی میکنه صادقانه بری پیشش و بگی فلان این کارو میکنی میدونی چه عواقبی داره، نصیحتش کنی. البته امروزه وضعیت به جای رسیده که حتی کلمه نصیحت هم پیش بعضیا شنیدنش خیلی سخته. وقتی که بهش میگی میخوام نصیحتت بکنم، انگار داری بهش فحش میدی، ناسزا میگی، تا این اندازه از کلمه نصیحت بدشون میاد. و این یک زنگ خطره برای مردم. بایسته که در جامعه های مسلمان این حس وجود داشته باشه که مردم خیرخواه همدیگر باشن. اگر شخصی نماز نمیخونه، من نباید بی تفاوت باشم، باید بهش بگم فلانی نماز بخون، نماز درست بخون، سر وقت بخون. برای هر گونه نقص و هر کمبودی بایستی که اصلاح بشه به صورت یک رابطه صادقانه در بین تمام طبقات، از الله شروع کرد در اینجا، اینکه انسان رابطه خودش رو با پروردگارش درست بکنه و همچنین رفتارش با قرآن و با پیامبر و با ائمه مسلمین و با عموم مردم. حق تمام این گزینه ها رو به آن شکلی که مطلوب هست ادا بکنه. این میشه خلاصه دین، نصیحت. و همچنین در حدیث دیگر آمده که جریر بن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه که بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و النصح لكل مسلم، میفرماید که با پیامبر صلی الله علیه وسلم بیعت کردم. جریر میفرماید مفاد بیعت چی بود؟ یکی اینکه علی اقام الصلاه، اینکه درست نماز را برپا دارم اون شکلی که از من خواسته شده. کم و کسری در برپا کردن نماز به وجود نیاورد. و ایتاء الزکاه، اینکه زکات مالم را آن گونه که از من خواسته شده پرداخت بکنم، ته دلمم راضی باشه، مشکلی نداشته باشم وقتی دارم زکات پرداخت میکنم، مانند منافقین نباشم. منافقین وقتی زکات میدادن زورشون میومد و پرداخت صدقه را، همون زکات را، یک نوع ضرر میدانستن. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، برخی از اعراب اون چیزی، اون مالی که انفاق میکنن، اون ضرر میپندارن، یه ضرر کردیم، مالمون کم شد، ته دلشون راضی نیست به این کاری که انجام میدن. و وقتی که دل انسان راضی نباشه، خون عبادت قابل قبول نیست، چون نیتش هم دیگه نداره. و النصح لكل مسلم، سومین چیزی که میفرماد که با پیامبر صلی الله علیه وسلم بر سر آن بیعت کردم، اینه که خیرخواه هر انسان مسلمانی باشه. هر انسان مسلمانی من خیرخواه اون باشه. و در این زمینه آمده که حتی جریر یک بار اسبی را از کسی خرید و در دیدگاه جریر این اسب بیشتر می ارزید، ولی خب فروشنده به اون قیمت می فروخت. فرضاً بگیم 100 دینار، 100 دینار آن زمان، این در صورتی بود که اسب مثلا 120 130 تا می ارزید. خب اینجا وقتی فروشنده داره به 100 تا می فروشه، مشکلی نیست، میریم می خری 100 تا. ولی با توجه به این حدیث و با توجه به این بیعتی که جریر با پیامبر کرده بود، وقتی که اسب رو خریداری کرد، احساس کرد که این شخص فروشنده داره گول میخوره، داره این اسب رو کمتر از قیمت واقعی خودش میفروشه. رفت پیشش و گفت این 30 دینار دیگه قیمت حقیقی اسب تو، به عنوان خریدار داره برمیداره به فروشنده میگه قیمت این چیزی که داری میفروشی بیشتر از اینه و من با تو ضرر بکنی تو این معامله، هرچند که معامله شرعا درسته، ولی خیرخواه دیگران بودن مانع از این میشه که انسان چنین رفتاری داشته باشه با دیگران. اگر جای احساس کرد که فروشنده داره پی به قیمت واقعی اون کالا نمیبره، بهش میگه، میگه من مشتریتم، مسئله نیست، ولی این چیزی که شما میفروشی قیمتش بالاتر از اون چیزی که داری عرضه میکنی دیگه. بعد از اون اگه راضی شد مسئله نیست، در رضایته. و اینم یک نمونه از نمونه های ایمانی که انسان خیرخواه دیگران باشه، مصلحت طلب نباشه. خیلی انسان ها مصلحت طلب هستن، فقط و فقط به فکر مصلحت خودشون هستن، به هر نحوی که شده از دیگران پول به دست بیارن، به هر قیمتی که شده، از دروغ گفتن، قسم دروغ خوردن، از اینکه در ظاهر باش خوش رفتار باشه چون میخواد چیزی رو بهش بفروشه ولی پشت سرش از خون اون تشنه است. اینا میشه اخلاق انسان‌های مصلحت طلب. و همچنین آخرین حدیثی که در این باب امام نووی ذکر کرده، حدیثی است که انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. هیچ کدام از شما به ایمان کامل نخواهد رسید مگر زمانی که آن چیزی را که برای خودش دوست داره برای برادر ایمانیش هم دوست داشته باشه. و این میشه کمال خیرخواه همدیگر بودن. خوب این اندازه اکتفا میکنیم تا مجلس دیگر. همه شما را به الله متعال میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.